ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ می شنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه 25 شهریور ماه شده ایم. امیدوارم که هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با مشروع اخبار با آقای قویمی.
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌های رد و بدل کرده است. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای یک رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که به تهران حمله نمی کند. آقای اوباما گفت ایرانیان می دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکاست. وی افزود که معتقد است حسن روحانی درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک دارد. رهبران کشورهای جهان از توافق روسیه و آمریکا درباره از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه تمجید کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش این توافق را روز شنبه اعلام کردند. دولت چین می‌گوید این توافق می‌تواند به رسیدن بحران سوریه به آرامش کمک کند و مشکل سلاح‌های شیمیایی را رفع سازد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب نیز آن را گامی نزدیکتر به راه حل سیاسی خواند. مقام‌های سوریه نیز این توافق را یک پیروزی برای سوریه دانستند که به گفته آنها از جنگ جلوگیری می‌کند. اما رهبران ائتلاف ملی سوریه متشکل از مخالفان اعلام کردند که به وعده‌های بشار اسد اعتماد ندارند. آنها علاوه بر از بین بردن سلاح‌های شیمیایی خواستار ممنوعیت موشک‌های بالستیکی و نیروی هوایی حکومت دمشق شدند. در ایران حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید دولت برای پرداخت یارانه‌ها با کسری 100,000 میلیارد تومانی مواجه است. این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به کسری بودجه امسال از دولت خواسته است تا برای این تأمین این کسری ها یا راهی بیاندیشد یا اینکه از افزایش قیمت ها کمک بگیرد. پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری کسری بودجه دولت را بیش از 70,000 میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. امیرنشین بحرین انتشار و توزیع هر گونه کتاب و نشریه‌ای را که حاوی مطلبی در حمایت از حزب الله لبنان باشد ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین در آغاز اجرای کردن این دستور کتاب‌های نوشته شده از سوی افراد حامی حزب الله جمع‌آوری شد. و در خبر دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی فوری رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل و همچنین بازگشت به کار او و سایر رانندگان اخراجی این شرکت به کارشان شد. این سندیکا در نامه‌اش به رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که مدیریت و حراست شرکت واحد این رانندگان را در واقع به دلیل پیگیری حقوق همکارانشان اخراج کرده است. آقای جمالی
ممنون از شما. مشروع اخبار رو از همکارم حسین قویمی میشنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که با رئیس جمهوری ایران از طریق نامه مکاتبه داشته. نظر دو تحلیلگر مسائل ایران رو در همین زمینه خواهید شنید. گزارشی خواهیم داشت از نامه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران به حسن روحانی رئیس جمهوری در باره وضعیت دو زندانی سیاسی در ایران.
6 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پی نامه ای از آقای روحانی درخواست کردند که زمینه های آزادی این دو برادر رو فراهم کنند.
و حمله به یک فرمانده زن پلیس در افغانستان موضوع دیگر این مجله خواهد بود. و سرانجام سری خواهیم زد به کنسرت هنرمندان چند ملیتی در شهر کلن آلمان. همه اینها در بخش نخست مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد. با ما بمانید. اما همونطور که در خبرها داشتیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌هایی را رد و بدل کرده. آقای اوباما گفت ایرانیان می‌دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکا است. وی افسود که معتقد است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسائل هسته‌ای از راه دیپلماتیک وجود دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع با دو کارشناس مسائل ایران، رضا تقی‌زاده در اسکاتلند و فرخ نگهدار در لندن، گفتگوی تلفنی داریم. آقای تقی‌زاده، با شما شروع می‌کنم. ارزیابی شما از رد و بدل شدن نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چه است و به نظر شما موضوع این نامه‌ها بیشتر می‌تونه روی چه مسائلی باشه؟
برقراری تماس دیپلماتیک به صورت غیر رسمی به معنی علاقمندی دو کشور برای ارتباط داشتن دوستانه نیست، برای رفع نیازهایی است که بین این دو کشور وجود داره و بی سابقه در مناسبات ایران با آمریکا بعد از قطع رابطه 34 سال پیش هم نبوده. یادمون باشه که آقای ریگان در اوایل دهه 80 حتی برای رهبران ایران توسط مشاور امنیت ملی خودش آقای مکفارلن و همینطور سرگرد الیور نورث قرآن هم فرستاد. حالا آقای اوباما از اونچه در دیپلماسی به عنوان سکند تایر دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم ازش یاد میکنن استفاده میکنه برای کاهش دادن هزینه رفع مشکلاتی که با ایران داره. ایران کشور با اهمیتی است در منطقه. مسئله اتمی ایران حساسیت های زیادی رو ایجاد کرده و ایران بازیگر جدی در مناسبات با سوریه است. طبیعتاً اونچه که آقای اوباما در نامه خودش با آقای روحانی مطرح میکنه مسائل حساس ایران در منطقه، یعنی این دو موضوع است، مسائل اتمی ایران و همینطور نقشی که ایران در سوریه داره، بخصوص در شرایطی که آمریکا قصد این رو داشت که مسائل سوریه رو در مسیر دیگری باهاش برخورد بکنه. برای اونها ترجیح داره که این مسائل رو مستقیما با طرف خودشون در میان بذارن تا از طریق واسطه‌ای که در مورد ایران پیش از این روسا اقدام جدی میکردن ولی آمریکایی‌ها ترجیح میدن در صورت امکان بتونن این مشکلات رو با ایران بدون مداخله کشور ثالث یعنی کشوری مثل روسیه حل بکنن.
آقای نگهدار، ساختار سیاسی حکومت ایران طوریه که گفتگوی مقامات عالی رتبه در این کشور با آمریکا به خصوص در سطح ریاست جمهوری حتما باید با نظر رهبری باشه. در این مقطع زمانی چطور شد که آیت الله خامنه‌ای با این مکاتبات موافقت کرده؟
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز آقای تقی‌زاده، این خب یک تحول بزرگ هست و آقای خامنه‌ای هم قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری شروع بشه تصریح کرده بود که در زمینه حل و فصل مسائل عملی میان ایران و ایالات متحده آمریکا به دولت اختیار داده که وارد مذاکره با ایالات متحده آمریکا هم بشن. آقای خامنه‌ای در نسخه رسمی خودشون این رو اعلام کردن، ولی اینکه عملی بشه و آقای اوباما گشایش این باب گفتگو رو از طریق ارسال نامه برای رئیس جمهور ایران آغاز بکنه یک تحول عملی است و یک تحول امیدبخش. این سومین خبری است که ما در روزهای اخیر در جهت قدرت دیپلماسی و کارایی اون در حل و فصل معضلاتی که در منطقه ما باش دوچار هستیم میشنویم. خب خبر توافق امریکا و روسیه بر سر سلاح‌های شیمیایی سوریه یک تحول مثبت به سود ایران، به سود راه حل‌هایی که منافع ملی ایران رو تامین میتونه بکنه بود، و اگر جز این اتفاق میافتاد برای ایران بسیار بسیار هزینه های سنگین بر جای میگذاشت. و اساسا این امیدی رو که با انتخاب آقای روحانی به وجود آمده که روابطی با غرب گشایش پیدا بکنه، این رو کاملا برهم میزد اگر ما با تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه به سوریه مواجه بودیم. بله. تمام امیدها رو از بین میبرد. ولی خب این گشایش امروز اتفاق افتاده و باید اون رو به فال نیک گرفت.
آقای تقی‌زاده، شما در اظهاراتتون گفتین که مکاتبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا مسبوق به سابقه بوده. حالا جدای از اهمیت این نامه‌نگاری بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، اونطور که شبکه ABC گفته، آقای اوباما گفته که مسائل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا به این معنا نیست که به تهران حمله نمی‌کنه. چرا کلام تهدید در ادبیات سیاسی مقامات آمریکایی همچنان وجود داره؟
این اصل پذیرفته شده است که اگر شما پیام سیاسیتون با یک پشتوانه جدی‌تر همراه نباشه، جدی گرفته نمیشه. یعنی همیشه مذاکرات سیاسی رو در صورت چالشی بودن با تهدید نظامی همراه میکنن. ضمن اینکه آمریکا همیشه گفته که با ایران و در ارتباط با برنامه اتمی اون، مسئله گزینه نظامی همیشه مسئله روی میز بوده. این سیاست در دوران آقای اوباما تغییر نکرده. آقای اوباما ضمن اینکه میخواد با کشورهای خاورمیانه مناسبات دوستانه برقرار بکنه، ضمن اینکه میخواد مسائل منطقه‌ای رو بدون توسل به زور حل بکنه، با فشارهای داخلی هم در آمریکا روبروست و متهم به تردید و تزلزل در تأمین خواسته های سیاست خارجی آمریکا. بنابراین این بخشی از صحبت هایی که آقای اوباما میکنه در جهت تاکید بر سیاستی است که هنوز تغییر نکرده و روالی است که در مناسبات آمریکا با ایران در طول 34 سال گذشته ادامه داشته، و بخصوص این روال در زمانی که برنامه اتمی ایران شکل جدی تر پیدا کرده همیشه مورد رعایت بوده. این به نوعی تعادل دادن به تماسی است که آمریکایی‌ها حالا با ایران رئیس جمهورشون میگیره، و در ضمن رئیس جمهورشون یعنی آقای اوباما نمیخواد به شکل ظاهری حداقل بیشتر از اونچه که تا به حال مورد اتهام قرار گرفته ضعیف دیده بشه.
آقای نگهدار، حالا در صورت موفقیت و یا عدم موفقیت مکاتبات دیپلماتیک بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، نتیجه این مسئله چقدر بر آینده سیاسی دولت آقای روحانی تاثیر خواهد گذاشت؟
یک بحث رو ما دقت بکنیم که اینکه آقای اوباما میاد و میگه که حمله منتفی نیست اگر راه دیپلماسی گشوده بشه، به دو دلیله. دلیل این که میگه راه دیپلماسی گشوده بشه برای این هست که افکار عمومی ایالات متحده آمریکا و تمام غرب به شدت با هر گونه راه حل نظامی برای حل و فصل مسائل و اختلافات در خاورمیانه مخالفت میکنه. به این دلیل حمله رو هم نام میبره، به خاطر اینکه محافل صاحب قدرت، محافل نظامی گرا در آمریکا، اگر چنانچه راه دیپلماسی به عنوان راه قطعی در پیش گرفته بشه، به مخالفت برمیخیزند و او را ضعیف قلم داد میکنند. این هست که آقای اوباما هر دو رو میگه، که هم از فشار از بالا بکاهه، فشار محافل نظامی، و هم فشار از پایین رو پاسخ مثبت بهش بده.
حالا این موفقیت بله در آینده بر روی دولت
حسین برای آقای روحانی چه نوع گشایشی درست میکنه؟ همون جوری که در سوال قبل گفتم، ترتیباتی رو که آقای روحانی داده، از جمله انتقال مسئولیت برنامه هسته‌ای به وزارت خارجه و انتصابی که در شورای امنیت ملی آقای شمخانی داشته، آمادگی های ایران رو نشون میده که پاسخ مثبت بده به این پیام آقای اوباما. در ضمن میدونیم که آقای ظریف هم با آقای ویلیام هیگ قرار دارند که درباره مسائل سوریه و احتمالاً مسئله هسته‌ای در سازمان ملل مذاکره بکنند. بنابراین اون چی که میشه جمع زد فضای سیاسی رو اگه بخوایم تاثیر بکنیم، به نظر من روند دیپلماسی هم در سطح منطقه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها، در میان سوری ها بر اثر ژنو 2 که پیش میاد، و بین ایرانی ها و غربی ها در جریان هست، و ما در ماه های آینده شاهد خواهیم بود که دیپلماسی قدرت بیشتری از فشار نظامی نشون به دست خواهد.
ممنون از شما آقایان فراخ نگهدار در لندن و رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، تحلیلگران مسائل ایران، و نگاهی بود به موضوع رد و بدل شدن نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 14 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب هستید. دومین جلسه دادگاه برادران کردپور، مؤسس خبرگزاری مکریان که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش میداد، روز دوشنبه 25 شهریور ماه برگزار میشه. در همین رابطه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران نامه‌ای را به حسن روحانی رئیس جمهوری منتشر کردند. همکارم مرداد قاسمفر با یکی از امضا کنندگان این نامه و خبرنگار خبرگزاری مکریان کمال حسینی در ایران گفتگو کرده و نخست از جزئیات بازداشت خسرو و مسعود کردپور پرسیده. کمال حسینی:
برادران کردپور قبل از عید، خسرو کردپور به عنوان مدیر مسئول آژانس خبری مکریان در تاریخ 17 اسفند ماه و دو روز بعدش مسعود کردپور که برای پیگیری وضعیت خسرو رفته بود به اداره اطلاعات مهابات بازداشت شدند. در بلاتکلیفی ابتدا در اداره اطلاعات مهابات و بعدش در انتقال داده شدند به اداره اطلاعات ارومیه بدون تفهیم اتهام و بدون حق استفاده از وکیل تا اوایل تیر ماه که منتقل کردن به زندان مرکزی مهابات و در اونجا تفهیم اتهام شدن. اتهاماتشون اونجوری که در کیفرخواستشون اومده و بنده به عنوان خبرنگار از آژانس خبری مکریان با وکلاشون آقایان دکتر نعمت احمدی، عباس جمالی و عثمان مزین صحبت کردن، برای خسرو محاربه، اقدام علیه امنیت ملی کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب به قصد تشویش افغان عمومی بوده. برای مسئولان همین اتهام ما در کیفرخواست شده، فقط محاربه در اتهامات مشهود نیستش.
آیا هیچ دادگاهی برای اینها تا به حال برگزار شده و وکلاشون باشون ملاقاتهای مداوم داشتند؟
در مرداد ما 14 مرداد اولین جلسه دادگاهشون در شعبه اول دادگاه انقلاب مهابات به ریاست قاضی جوادیکیا برگزار شد. در این جلسه دو تا از وکلا حضور داشتند، آقای جمالی و آقای مزین، ولی هر دو تا وکیل به صلاحیت دادگاه اعتراض داشتن، چون گفتن اینا فعالیتاشون مطبوعاتی و روزنامه نگاری بوده، در حالی که این اتهاماتی که شما دارین برای اونا بازگو میکنین اتهاماتی عموما سیاسیه. گفتن که این پرونده باید در دادگاه ویژه مطبوعات رسیدگی بشه که قاضی جوادیکی این اعتراض وکلا رو نپذیرفت.
الان یک نامه‌ای منتشر شده، خطاب رئیس جمهوری ایران آقای روحانی. تقاضایی که در واقع امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی داشتند چی هست به طور مشخص؟
بله، همون در جلسه اول دادگاه بعد از اعتراضات وکلا و دفاعیات خسرو و مسعود، هر دوتا وکیل از آقای جوادیکی خواستن که فعلا تا جلسه بعدی دادگاه خسرو و مسعود رو آزاد کنه. ایشون هم قول مساعد دادن، گفتن بعدا رسیدگی میکنیم و نتیجه رو بهتون اعلام میکنیم، در حالی که هیچ جوابی به وکلا ندادن تا امروز و کماکان در زندان مرکزی مهابات به سر میبرن و تعیین وقت کردن براشون برای جلسه دوم دادگاهشون، یعنی 25 شهریور ماه دوشنبه برگزار میشه. که این مدت 6 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از آقای روحانی درخواست کردن که زمینه‌های آزادی این دو برادر رو فراهم کنه. بعد اون 30 تن از فعالان سیاسی و مدنی، تعدادی از اونها نمایندگان پیشین مجلس بودن مال دوره‌های مختلف، که نامه‌ای که امروز منتشر شده از آقای رئیس جمهور خواستن که زمینه‌های آزادی این دو برادر رو فراهم کنن، بالاخره دستور بدن به مسئولان زیرف که دوباره بررسی کنن پرونده رو، چون هر دو تا برادر طی نامه‌ای که به ریاست جمهوری نوشته بودن و رو نوشت کرده بودن به وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری قید کرده بودن که ما هیچ گونه فعالیتی غیر از فعالیت‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری نداشتیم.
گفتگوی همکارم مرتضی قاسمفر بود با کمال حسینی، یکی از امضا کنندگان نامه به حسن روحانی درباره برادران کردپور، خسرو و مسعود کردپور که در زندان هستند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما صدا و پیام شما شنوندگان بخش جدایی ناپذیر برنامه‌های رادیو فرداست. به دو طریق میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه‌ها و نظراتتون رو مطرح کنید تا ما در بخش‌های مختلف خبری اونها رو پخش کنیم. از طریق اس‌ام‌اس یا پیامک میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. 2420-603-8741-50 و از طریق تلفن هم که بخواید پیام بذارین میتونین با شماره 20-4202-2112-2112. فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما با هم گوش کنیم.
من می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که این مملکت در آخر به دست یه نفر مثل آقای هاشمی رفسنجانی درست میشه. همین کاری که در زمان جنگ آقای هاشمی رفسنجانی کرد و جام زهر رو در آخر به دست خمینی داد و خمینی نوشید و مملکت از این وضع اون سال در آمد. امسال هم همین اون سال فرا رسیده.
می‌خواستم به این آقایون سردمداران ایران بگم که ادعا میکنن که تحریم آمریکا و اروپا در ما اثری نداشته. آقایون محترم، این اتوبوسایی که دارن تصادف میکنن به خاطر چیه؟ واقعا بشینید فکر کنید زن و بچه خودتون داخل اون اتوبوس بودن، جزغاله شدن. یک کم به خودتون بیایید.
ای کاش قدم پای ما میشکرد انقلاب نمیکردی. ای آقای خامنه ای، تو رو به جون اون کسی که دوست داری، ملت دارن زج میکشن، ملت بدبخت شدن، بیچاره شدن. بابا ما نمیخوایم انرژی هسته ای، به کی بگیم؟ همه چی دست خودته، کاری کردی که همه مردم فوش میدن.
بله، تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود با رادیو فردا. مجله رو پی می‌گیریم با خبری از افغانستان و اینکه ولایت هلمند یکی از پرتنش‌ترین استان‌های افغانستانه که شاهد حملات مسلحانه بسیاری بوده. در آخرین اونها روز یکشنبه یک فرمانده زن پلیس در نزدیکی قرارگاه پلیس در منطقه لشگرگاه هدف سوء قصد قرار گرفت. جزئیات بیشتر رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
نگار، پلیس زنی که روز یکشنبه از سوی دو موتورسوار مسلح ناشناس در ولایت هلمند در افغانستان مورد سوء قصد قرار گرفت، از افسران ارشد پلیس معرفی شده است و پس از این حمله با وضعیتی وخیم به بیمارستان منتقل شد. عمر زواک، سخنگوی والی یا استاندار هلمند، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از این حمله میگوید و اینکه پس از انجام یک عمل جراحی دیگر خطر مرگ این پلیس زن را تهدید نمی کند.
امروز صبح حوالی ساعت 8:30 بجه صبح، وقتی که یک افسر برجسته پلیس هلمند خانم نگار از خانه میبراید، به صفه میره، در این حال اشخاص نامعلوم دو نفر به سر موتورسیکل سوار هستند در چوک فوزیه نزدیکی لیسه نسوان هلمند. در اینجا خود میرسانه و سر خانم نگار فیر میکنه که در نتیجه شلیک خانم نگار زخمی میشه، بدن به شفاخانه رسانده میشه، به شفاخانه امرجنسی. اما اشخاصی که سرش فیر کده او یا از مصاحب فرار میکنن و موفق به این میشه که از صاحب براید. فعلا حالتش خوب شده، میره از عملیات خانه برآمدن و فعلا حالتش از محالت سوبکی برآمده.
برگزاری انتخابات در ولایت هلمند نزدیک است و به همین جهت این استان افغانستان شاهد ناامنی های تازه است. در بیشتر مناطق این ولایت میزان مشارکت زنان در انتخابات ناچیز بوده که دلیل آن همین ناامنی ها عنوان شده است. نگار، پلیس زنی که روز یکشنبه مورد سوء قصد قرار گرفت، فرمانده زنان پلیس در هلمند است و کمتر از دو ماه است که کارش را شروع کرده. فرمانده پیشین اسلام بیبی نام داشت و در ماه ژوئیه دو ماه پیش به قتل رسید. به گفته صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در حال حاضر 2000 پلیس زن در افغانستان وجود دارند و این تعداد قرار است تا 10000 نفر افزایش یابد.
گزارش الهه روانشاد بود از هدف قرار گرفتن یک فرمانده پلیس زن در افغانستان.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیدن.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می‌شود.
خب خب از دنیای سیاست دور میشیم و آخرین گزارش این نیمه نخست مجله نیمه شب رو با یک گزارش هنری به پایان میبریم. در چارچوب برنامه با نام شب موسیقی در کلن، هنرمندان چند ملیتی ساکن این شهر آلمانی شامگاه شنبه در 25 سالن و تالار به اجرای موسیقی سرزمین خود پرداختند. گروه پاز به سرپرستی مریم آخوندی هم در این شب ضمن اعلام موجودیت خود چند ترانه خاطرانگیز ایرانی رو در قالب موسیقی جاز ارائه کرد. همکارم شهرام میریان که در این کنسرت حضور داشته گزارش میده.
مریم آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، پس از گروه های باربد، اندرونی و بانو، شامگاه شنبه با اجرای چند ترانه دیروز و امروز ایران در قالب موسیقی جاز از راه اندازی گروه دیگری خبر داد که پاز نام گرفته. گروه پاز در اولین اجرای خود در شب موسیقی ملل در شهر کلن آلمان 8 نمونه از این گونه ترانه ها را با صدای مریم آخوندی و 3 ساز پیانو، کلارینت و تنبک ارائه داد. خانم آخوندی در پایان این کنسرت که اکثر تماشاگرانش آلمانی بودند، درباره نگاه خود به اجرای نخستین کنسرت گروه پاز و چگونگی گزینش این نام اینطور به رادیو فردا گفت:
این اولین اجرای ما بود. به این جهت خود من خیلی منتظرم ببینم که عکس العملای دوستان ایرانی چیه. اینطور که توی سالن می‌دیدم، تعدادی به یاد گذشته می‌افتادن، تعدادی از موزیک لذت می‌بردن، از اینکه تغییر کرده. خود من بیشتر از اینکه اینا رو تغییر دادم خوشحالم، چون اینا رو خب ما بارها و بارها شنیدیم. برای من مهم اینه که من میتونم از طریق این ترانه‌ها اولا خب با فرهنگای دیگه، هنرمندای دیگه و آدمای دیگه ارتباط بگیرم و همین که شنونده آلمانی می‌شینه و ترانه 50 سال 100 سال پیش ما رو می‌شنوه و لذتم می‌بره با همون ترجمه کوتاهی که من میکنم.
برای ترانه همونطور که خودتونم اشاره کردین خاطر انگیز بود. در آغاز به زبان آلمانی راجع به گروه تازه‌تون گفتین، گروه جازی که اولین برنامه‌ش رو شما ارائه دادین. چرا پاز؟
کلمه پاز تلفیقی از پارس و جاز به قول ما ایرانی ها و اینجا جاز. ما اینو تلفیق کردیم برای اینکه از پارس هم چیزی درش باشه و مفهوم نوع موسیقیمون هم نشون بده، اسمشو گذاشتیم پاز. موضوع کار ما هم ترانه های ایرانیه که ما بهش در واقع یک لباس جاز میپوشونیم. فعلا در آغاز کار هستیم، ما یک سالی که روی این ترانه ها کار میکنیم. من فکر میکنم به این طریق برای گوش های قدیمی تازه تر میشه شنیدنش و برای گوش های جوان ها نسل های بعد از ما که این ترانه ها رو شنیدن یا شنیدن و دیگه براشون بسشونه، حالا با لباس موسیقی مدرن تری میشنون. این چیزیه که قرار از توی این پروژه در بیاد.
مریم آخوندی در شب کنسرت موسیقی ملل در شهر کلن آلمان در آغاز خواندن هر ترانه ایرانی خلاصه ای از حال و هوای شعر ترانه را هم به زبان آلمانی بازگو می کرد. پایان بخش این کنسرت ترانه ای با نام جمعه بازار بود که سالها پیش زنده یاد احمد آشورپور خواننده سرشناس گیلانی با اجرای دیگر خوانده بود.
بله، گزارش همکارم شهرام میریان بود از کنسرت چند ملیتی در شهر کلن آلمان. به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم با پایان این گزارش و در وبسایت رادیو فردا همچنان در طول شب و روز میتونید خبرها رو دنبال کنید. تا ثانیه های دیگه با ما همراه بمونید با نیمه دوم مجله نیمه شب که قطعاً مثل روال معمول با سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز میشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در اینجا نیمه دوم مجله نیمه شب آغاز میشه با آخرین خبرهای مهم ایران و جهان و همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌های رد و بدل کرده است. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای یک رویارویی تسلیحاتی پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک به این معنا نیست که به تهران حمله نمی شود. اوباما گفت ایرانیان می دانند که برنامه هسته‌ای در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکاست. وی افزود که معتقد است حسن روحانی درک روشنی از وجود پتانسیل برای حل مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک دارد. در خبر دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می گوید قطعنامه علیه حکومت سوریه می تواند هفته آینده در سازمان ملل به رأی گذاشته شود. آقای اولاند روز یکشنبه در جریان یک مصاحبه زنده با تلویزیون TF1 توافق آمریکا و روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه را گامی مهم توصیف کرد. رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که به رغم اهمیت ریشه کندن سلاح‌های شیمیایی این پایان مسئله سوریه نیست و همچنین افزود راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران سوریه امکان پذیر است و در این حال تأکید کرد در صورت سرپیچی دمشق گزینه حمله نظامی باید بر روی میز باشد. قرار است روز دوشنبه رئیس جمهوری فرانسه با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا و جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره بحران سوریه به گفتگو بنشیند. در ایران حسن حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید دولت برای پرداخت یارانه‌ها با کسری 100 هزار میلیارد تومانی مواجه است. این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به کسری بودجه امسال از دولت خواسته تا برای تأمین این کسری‌ها یا راهی بیاندیشد یا اینکه از افزایش قیمت‌ها کمک بگیرد. پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری کسری بودجه دولت را بیش از 70 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بودند. آقای جمالی
ممنون از شما حسین قویمی و مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان. به پایان بخش مجله نیمه شب میرسیم که در ادامه شنونده ویژه برنامه صدای دیگر خواهید بود یا مجله زنان کاری از همکارم رویای کریمی مجد. و پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد هستم و در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر. با ما بمانید. امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که به حسن روحانی رئیس دولت 11 گفته است انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه خلاف قرآن است. احمد علم الهدى گفته است که در دیدار با روحانی به آیه 18 سوره زخرف اشاره کرده و گفته است از جناب عالی در این خصوص انتظار نداشتیم. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مهناز افخم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی انتخاب شده است. شورای نگهبان طرح بازنشستگی زنان با سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه را که پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود رد کرد. مردان بالای 60 سال، زنان بالای 55 سال و خانواده متوفیان از جمله کسانی بودند که بر اساس این مصوبه می توانستند از سازمان تامین اجتماعی حقوق ماهیانه دریافت کنند. تلاش 4 ماهه شیرین گرامی، دختر 24 ساله ایرانی، برای شرکت در مسابقات جهانی سه‌گانه لندن به نمایندگی از ایران به ثمر رسید و برای اولین بار جمهوری اسلامی در این مسابقات بین‌المللی نماینده خواهد داشت. شیرین گرامی قرار است با پوشش اسلامی در این مسابقات شرکت کند. شیرین اسلامی باید 1500 متر را شنا کند، 40 کیلومتر را با دوچرخه رکاب بزند و در پایان 10 کیلومتر را بدود. بر اساس نتایج تحقیق یک مجله علمی، 1/4 مردان آسیایی حوزه اقیانوسیه حداقل یک بار به یک زن تجاوز کردند. این تحقیق به سفارش سازمان ملل در کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، اندونزی، گینه‌اینو و سریلانکا میان 10,000 مرد تا 50 سال انجام شده است. بیشتر این مردان به زنانی که با آنها زندگی می کردند تجاوز کردند و 1/10 آنها زنانی را که شریک زندگیشان نبوده اند نیز مورد تجاوز قرار دادند. تقریبا نیمی از جامعه مورد تحقیق عمل تجاوز را بیش از یک بار انجام دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از بازداشت دخترانی که ساپورت‌هایی با طرح پرچم اسرائیل پوشیده بودند تا بازداشت دختری که به نوشته رسانه‌های ایران با نقاشی پرچم بریتانیا بر روی ناخن‌هایش اقدام به تردد در سطح شهر تهران می‌کرده، مبارزه با آنچه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بدحجابی می‌خواند همچنان ادامه دارد. آنگونه که رسانه‌ها در تهران خبر دادند، ماموران گشت ارشاد در ماه‌های تیر و مرداد همزمان با ماه رمضان خیابان‌های تهران را ترک کرده بودند، اما از هفته‌های آخر مرداد ماه بار دیگر به سطح خیابان‌ها برگشتند. علاوه بر این، در 2 هفته گذشته پوشیدن ساپورت هم مصداق بدپوششی دانسته شده و ماموران با زنانی که این پوشش را انتخاب کرده باشند برخورد می‌کنند. با این همه، رئیس پلیس تهران دستگیری به جرم بدپوششی را تکذیب کرده و اعلام کرده است که لفظ دستگیری به کار نبرید، چرا که مبنای اجرای این طرح تذکر است. اما همه این بازداشت‌ها یا آنچه تذکر نامیده می‌شود در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان جنبش زنان در ایران همچنان نسبت به ادامه این برخوردها سکوت کردند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. در همین روزها مسموعه ابتکار به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب شده و بس بر سر حضور زنان در چند وزارتخانه نیز همچنان ادامه دارد و همین‌ها سبب شده تا امیدهایی به بهتر شدن عمومی وضعیت زنان در جامعه ایجاد شود. اما در خیابان‌ها زنان همچنان به بهانه یه تأمین امنیتشان در معرض بازداشتند. در برنامه صدای دیگر در هفته گذشته در جستجوی پاسخ این پرسش برآمدیم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اسلامی فرا می‌رسد. شادی صدر حقوقدان و فعال مسائل زنان در مورد رابطه میان حجاب و تأمین امنیت زنان می‌گوید:
هیچ تحقیقی ثابت نمی‌کنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره. یعنی هرچی جامعه با حجاب تر باشه، زن با حجاب تر باشن، امنیتشون بیشتر میشه به عنوان یک زن. برعکس، در جامعه ایران که جامعه با حجابیه با آمار فزاینده ناامنی اجتماعی مواجهیم و این با روسری و بیروسری نمیشناسته. ما موارد فراوانی رو گزارش داریم از زن چادری که مورد آزار جنسی قرار گرفتن، و بعد از اون طرف ما با جوامعی مواجه هستیم که نه فقط در قدر بسیار از کشور اسلامی که حجاب اجباری نیست، بعضی زنها حجاب دارن، بعضی زنها حجاب ندارن، ولی ما با مسئله ناامنی اجتماعی به این شکل مواجه نیستیم، یا اینکه مسئله ناامنی اجتماعی رو با حجاب گره نمیزنن. در واقع بیشتر به نظر من گفتمانی که متحری پایه‌گذاریش بوده که حجاب مسئولیت میاره نه محدودیت، این در واقع یک گفتمانیه که درست شده برای اینکه به زنها بقبولونه که چرا باید این همه سختی بکشن، ولی واقعیت خارجی نداره. هیچ مطالعه اجتماعی اینو ثابت نمیکنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن امریکا، اساساً ایجاد عنوان بد حجاب را نشانه ای از مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری می داند و می گوید:
مفهوم بد حجابی اساساً در اساس خودش یک اعتراض به حجاب اجباریه و این مفهوم بدحجابی اگه شما توجه کنید در هیچ کدوم از کشورهای اکثریت مسلمان دیگه وجود نداره. ما در کشورهای دیگه یا حجاب داریم یا بی حجاب داریم، ولی در ایران این مفهوم شکل گرفته و این شکل گیریش به نظر من ریشه در اعتراض آدم‌های عادی، زنان و دختران عادی کوچه و بازار داره به مسئله حجاب.
مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران در حالی مسکوت گذاشته شده که برخی از فعالان جنبش زنان از بالا بودن هزینه اقدام علیه این موضوع سخن میگویند. الهه همانی نیز معتقد است که حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی است.
حجاب به نظر من یکی از هویت‌های جمهوری اسلامی. ما اگه تاریخ رو مطالعه کنیم و برخورد قدرتمندان رو نسبت به بدن زن و نسبت به پوشش زن، این همیشه یکی از جنبه‌هایی بوده که هویت سازی می‌کرده برای صاحبان قدرت و حجاب رو هم من در این راستا می‌بینم. هویت سازی اسلامی کرد برای کسانی که قدرت سیاسی رو در ایران در دست گرفتن.
با این همه تاکنون کمتر خبری از بازداشت، محاکمه و صدور و حکم علیه فعالان حقوق زنان به اتهام مبارزه با حجاب اجباری منتشر شده است. شادی صدر در مورد به گفته او افسانه هایی که سبب شده مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران شکل نگیرد میگوید
یه افسانه ساخته شده که خیلی هم قویه و مدام هم رسانه‌ها به خصوص تکرارش میکنن که زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نیست. این یه افسانه است، برای اینکه اگه زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نبود این حجاب رو قبول میکردن و دولت مجبور نبود هر سال میلیون ها ریال خرج بکنه برای اینکه زنها رو مجبور کنه پوششی رو داشته باشن که اون میخواد. برابری یه مسئله وجود داره که یه مقاومتی رو برمیگه انگیزه و از اون طرف یه سرکوبی. برابری این یه افسانه است. افسانه دوم و این افسانه در جنبش زنان خیلی قویه اینه که مسئله حجاب مسئله فقط زنای سکولاره و زنای مذهبی مثلا ندارن. برابری ما فاقد توانایی هستیم که مثلا ائتلافی که میتونیم حول مبارزه با چند همسری که مسئله همه زناست شکل بدیم نمیتونیم سر اینم یه افسانه است. برای اینکه فکر سمبولیکش اینه که اون تنها فیلمی که وجود داره از تظاهرات زنان در اسفند 57 در اعتراض به حجاب، توی اون فیلم چندین زن چادری هست که باهاش یکیشون مصاحبه میشه که شما خودتون چادرین برای چی اومدین، که میگه که من اومدم اینجا من چادری ام ولی من از حق انتخاب دفاع میکنم. و بسیاری از زنان مذهبی که من میشناسم، حتی بسیاری زنان مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی، نه به این عنوان که از حق انتخاب دفاع میکنن، به این عنوان که این حجاب اجباری اساسا حرمت حجابشون از بین برده. یعنی مخالفت با حجاب اجباری فقط محدود به زنان سکولار یا آدمهای سکولار نیست.
به گفته شادی صدر، برخورد امنیتی با مخالفان با حجاب اجباری نیز یکی از این افسانه هاست.
افسانه سوم اینه که اگه ما بریم روی حجاب اجباری کار بکنیم با هم برخورد امنیتی، چون این خط قرمز جمهوری اسلامیه و پررنگ‌ترین خط قرمز جمهوری اسلامی. من اهمیت مسئله حجاب و حجاب اجباری بر جمهوری اسلامی نمیخوام انکار کنم. اینکه حجاب با جمهوری اسلامی گره خورده و با هویتش گره خوردن نمیخوام انکار کنم، ولی تاریخ 30 چند سال گذشته به ما نشون داده خیلی چیزا دیگه با هویت جمهوری اسلامی گره خورده بود و به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت و خیلی هم هزینه های عجیب غریبی براش پرداخت نشد. من فکر میکنم که مهم اینه که ما این افسانه رو از ذهنمون دور بکنیم که اگه به مسئله حجاب بپردازیم برخورد امنیت خیلی شدیدی با ما میاد. مسئله اینه که ما اصلا بهش هنوز نپرداختیم.
الهه امانی اما از منظری دیگر به جنبش زنان در ایران مینگرد و معتقد است ماهیت این جنبش سیال است و نمیتواند مانند برخی جنبش های خارج از ایران اولویت های خود را از پیش تعیین کند. الهه امانی:
به نظر من یکی از دستاوردهای خیزش های عمومی و جنبش های اجتماعی به ویژه زنان در قرن 20 این بوده که همه چیز به صورت سیاله. یعنی ما یک لیست درست نمی کنیم که اول این کارو بکنیم بعد این کارو. از اون تفکری که میگفت اول مثلا مبارزه برای این، بعد وقتی که دولت عوض شد بعد زنا حقوقش، اینطوری نیستش. و این یکی از دستاوردهای جنبش زنان. و یک زمان ممکنه مسئله تمرکز رو قوانین تبعیض‌آمیز ایران خیلی برجسته بشه، خب توجه میره، یعنی سیال اینها که نتونیم عوضش کنیم. یه موقع هستش که ممکنه یه اتفاق اجتماعی بیفته، همونطور که ما در مصر و تونس و غیره دیدیم، یه اتفاق ساده میتونه یهو یه حالت انفجاری در جامعه بوجود. ممکنه یه اتفاق ساده بیفته و مسئله تصمیم گیری زن نسبت به بدن خودش و بارداری خودش و غیره یهو تو جامعه برجسته بشه. به نظر من اینها همه مسائل مهمی هستش که در برابر جنبش زنان هستش و لاغر تو ذهن خودم میتونه همپای هم اینها پیش بره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده نیز می توانید موضوع حجاب در جمهوری اسلامی را در همین برنامه پیگیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com